با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب فیلیپیان، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به این نکته اشاره کردیم که تیموتائوس با پولس همفکر بود و پولس میتوانست به او اعتماد کرده و او را به نزد فیلیپیان بفرستد. تیموتائوس و پولس هر دو فکر مسیح را داشتند و بنابراین میتوانستند همکار یکدیگر باشند. اکنون به ادامه سخنان پولس توجه بفرمایید. در فیلیپیان فصل 2 آیه 21 می‌خوانیم: گویا هر کس فقط به مسائل خود می‌اندیشد و به فکر خدمت به مسیح نیست. افراد زیادی وجود داشتند که در فکر به دست آوردن منافع و کسب افتخار خود بودند. آنها می‌خواستند شهرت به دست آورند و به همین علت حاضر بودند پولس را تحقیر کنند. امروز چگونه به افراد دیگر که برای کلام خدا ایستاده اند احترام می گذارید؟ وقتی می شنوم که از یک مرد خدا انتقاد می شود، به این نکته پی می برم که جای حسادت و ستیزه‌جویی وجود دارد. فکر مسیح به شما اجازه نمی دهد شخص دیگری را که برای مسیح ایستاده است مورد انتقاد قرار دهید. پولس این افراد دیگر را می شناخت و می دانست که آنان فکر مسیح را ندارند. بنابراین گفت: نمی توانم به آنها اعتماد کنم. در فیلیپیان فصل 2 آیه 22 می خوانیم: اما شما تیموتائوس را می شناسید. او مثل یک فرزند به من کمک کرده تا پیغام انجیل را اعلام نمایم. امروز مردم زیاد در مورد با هم بودن صحبت می کنند. هیچ نوع اتحاد و هماهنگی بهتری نمی تواند وجود داشته باشد مگر اینکه دو نفر فکر مسیح را دارا باشند. این دو می توانند با هم باشند حتی اگر کیلومترها با یکدیگر فاصله داشته باشند. به همین علت است که یک پیوند قوی و محکم در میان همکاران مسیحی وجود دارد که دارای فکر مسیح هستند. وقتی یک زن و مرد مسیحی عاشق یکدیگر میشوند، پیوند و اتحادی بین آنان ایجاد میشود که نمیتوان آن را فقط به یک رابطه جنسی در ازدواج محدود ساخت. رابطه جسمانی معمولی را در رابطه ازدواج این دنیا میبینیم، اما وقتی یک زن و شوهر فکر مسیح را داشته باشند، آنان واقعا با همند و پیوند مشترک دارند. هیچ نوع مراسم یا قرارداد انسانی وجود ندارد که بتواند دو نفر را به این صورت متحد کند، اما فکر مسیح این کار را امکان پذیر می سازد. و این چه رابطه عالی و پرشکویی است. در فیلیپیان فصل 2 آیه 23 الی 24 می خوانیم: بنابر این امیدوارم به محض اینکه از انجام کار خود مطلع شدم، تیموتائوس را فوراً نزد شما بفرستم و امیدوارم به لطف خداوند خودم هم به زودی نزد شما بیایم. پولس می‌خواست تیموتائوس به فیلیپیان اطلاع دهد که چه اتفاقی برای او در زندان خواهد افتاد و اوضاع او در آنجا چگونه است. پولس امیدوار بود که از زندان آزاد شود. سنت تاریخی میگوید که او از زندان آزاد شد و پس از آن به جاهای مختلف سفر کرد و به خدمتش ادامه داد. البته در کتاب مقدس در این مورد مطلبی نوشته نشده است. وقتی مسیحیان در زمان نرو امپراتور روم مورد جفا و آزار قرار گرفتند، پولس که یکی از رهبران بود دستگیر و اعدام شد. فکر اپافرودیتوس، خدمت مسیح. اپافرودیتوس نیز یکی از افرادی بود که فکر مسیح را داشت. او، پولس و تیموتائوس با هم برادران در خداوند بودند و به او خدمت می کردند. به خاطر دارید که او کشیش کلیسای فیلیپی بود. در فیلیپیان فصل 2 آیه 25 می‌خوانیم. در ضمن فکر کردم که لازم است اپافرودیتوس را نیز پیش شما بفرستم. او را نزد من فرستاده بودید تا در وقت احتیاج به من کمک کند. من و او با هم مانند برادران واقعی بوده ایم و دوش به دوش هم کار کرده ایم و جنگیده ایم. پولس کلیسای فیلیپی را تأسیس کرده بود، اما اپافرودیتوس نسبت به پولس حسادت نمی کرد. پولس اپافرودیتوس را دوست داشت چون او نیز فکر مسیح را دارا بود و پولس می توانست به او اعتماد کند. پولس او را برادر، همکار و همسنگر در مبارزه می نامد. پولس می گوید او همچون سربازی در کنار من جنگید. از پشت به من خنجر نزد وقتی نبودم. با دشمنان سازش نکرد. او دوش به دوش من برای پیشرفت ایمان ایستاد. او از طرف فیلیپیان برای خدمت به پولس فرستاده شده و کمک بزرگی برای رفع احتیاجات پولس بود که در آن زمان در زندان در اسارت به سر می برد. در فیلیپیان فصل 2 آیه 26 می خوانیم: اکنون او را نزد شما می فرستم، چون دلش برای همه شما تنگ شده است. خصوصا غمگین شد از اینکه شنید شما از بیماری او آگاهی یافته اید. اکنون اتفاق جالبی می افتد. اپافرودیتوس مریض می شود و این خبر به کلیسای فیلیپی می رسد که کشیش آنها مریض شده است. شاید او دلتنگ آنها شده بود و اشتیاق دیدنشان را داشت. وقتی اپافرودیتوس شنید که اعضای کلیسایش از مریضی او نگران شده اند، مریضیش شدت گرفت و ناراحت شد از اینکه دوستانش نیز ناراحت شده اند. به هر حال این موضوع نشان می دهد چه رابطه عمیق و وابستگی خوبی بین کلیسای فیلیپی و کشیش آنها وجود داشت. تا کنون در طول خدمتم در کلیساهای متفاوتی صحبت کرده و با آنها آشنا شدم و فهمیدم می توانم یک کلیسا را از روی دید اعضای آن به کشیش یا شبانی که در آنجا کلام خدا را موعظه کرده و تعلیم می دهد قضاوت کنم. وقتی یکی از اعضا مرا به کناری کشیده و می گوید کشیش جوان خوبی را در اینجا داریم که کلام خدا را موعظه و تعلیم می دهد، شنیدن این سخن باعث شادی قلب من می شود. اما گاهی اوقات نیز یکی از اعضای کلیسا در گوشه‌ای به من می گوید لطفاً بگویید چگونه می توانیم از دست این کشیش آزاد شویم. او فقط عقیده و نظر خود را در پیش می برد و متعصب است. و من آنگاه از آن شخص می پرسم آیا او کلام خدا را موعظه کرده و تعلیم می دهد؟ اگر آن فرد پاسخ دهد که بله، ولی این کار را که همه می توانند بکنند، پس می توانم متوجه شوم که کلام خدا بر این شخص اثری نگذاشته است. اگر احساس این فرد احساس کلیسا نیز باشد، چنین کلیسایی محکوم است. رد کردن واعظ یا کشیشی که کتاب مقدس را تعلیم می دهد ناقوس مرگ کلیساهای زیادی در گوشه و کنار دنیاست. دقت می کنید؟ شیطان بسیار زیرک و فریبکار است. او حمله خود را از کلام خدا به سمت افرادی که کلام خدا را تعلیم می دهند متمرکز ساخته است. حقیقت این موضوع را می توانید در مخالفت‌هایی که با مردان و زنان خدا در کشورهای گوناگون می شود مشاهده کنید. امتحان واقعی یک کلیسا در دید اعضای آن به کشیش یا شبان کلیسا است. اپافرودیتوس از طرف کلیسایش مورد محبت زیاد بود و این نکته مثبتی را در کلیسای فیلیپی نمایان می سازد. در فیلیپیان فصل 2 آیه 27 می خوانیم: در واقع بیماری او بسیار سخت بود و چیزی نمانده بود که از پای درآید. اما خدا هم به او و هم به من رحم کرد و نگذارد که این غم نیز بر غمهای دیگر من اضافه شود. اجازه دهید در اینجا به نکته اشاره کنم که شاید مورد توجه قرار گرفته باشد. بسیاری از ایمانداران جدی امروزه بر این نظریه هستند که مسیحیان نباید مریض شده و یا اینکه بایست به خدا اعتماد کنند که آنها را شفا دهد. نظریه شفای مریضان روحی، روانی و جسمی به طور گسترده در مسیحیان رواج دارد. اما در اینجا می‌خواهم سؤالی را بپرسم. چرا پولس اپافردیتوس را شفا نداد؟ مریضی او تا حد مرگ شدت یافته و نزدیک بود بمیرد. می‌دانید که پولس و دیگر رسولان عطیه‌های مخصوصی را داشتند، چون در آن زمان مانند امروز عهد جدید به عنوان یک کتاب تکمیل نشده بود. وقتی پولس انجیل را اعلام می‌کرد، هیچ یک از قسمت‌های عهد جدید نوشته نشده بود. خود پولس کتاب اول تسالونیکی را نوشت که دومین کتاب از مجموعه کتاب‌های عهد جدید است که نوشته شد. اما سوال مهم این است: وقتی پولس به یک سرزمین جدید می‌رفت تا پیام انجیل را اعلام کند، چه چیزی به او اختیار و قدرت انجام این کار را می‌داد وقتی انجیل هنوز به صورت نوشته شده در دسترس او و هیچ کس نبود؟ او هیچ قدرت و اختیاری نداشت به جز عطیه هایی که به عنوان نشانه ای از سوی خداوند به او داده شده بود و عطیه شفا نیز یکی از این عطایا بود. اما اکنون در اینجا پولس تقریبا در اواخر خدمتش می باشد. به یاد دارید که پولس خاری در جسمش داشت که خداوند عیسی مسیح آن را از وجود او بیرون نکرد و به جای آن به پولس این فیض و لطف را داد تا آن را تحمل کند. این خار نوعی بیماری در جسم پولس بود. همچنین به خاطر دارید که تیموتائوس نیز یک نوع بیماری معده داشت. اگر پولس شفا دهنده‌ای بود که بر طبق ایمان شفا می‌داد، پس چرا تیموتائوس را شفا نداد؟ در واقع به او گفت که گاهی برای مریضی معده‌اش کمی شراب بنوشد. در دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 30 پولس گفت که تروفیموس را در میلیتوس ترک کرد چون بیمار بود. چرا پولس او را شفا نداد؟ و اکنون پولس میگوید که این واعظ جوان یعنی اپافرودیتوس را در کنار خودش دارد که به شدت و تا حد مرگ مریض است. پولس او را شفا نداد، بلکه تمام جلال و افتخار را به خدا داده و میگوید که خدا بر او رحم کرد. شفای او از یک طریق طبیعی بود و معجزه‌ای انجام نشد. پولس آن را به عنوان موضوع دعا نزد خدا برد و خدا این دعا را شنید و پاسخ داد. چرا پولس از عطیه شفا در اینجا استفاده نکرد؟ چون در این دوره از تاریخ حرکت مسیحی، حتی پیش از ناپدید شدن رسولان از صحنه، تأکید بر این موضوع بود که همه به سوی طبیب اعظم یعنی خداوند عیسی مسیح که شفا دهنده است نگاه کنند. میبینید که این نامه بر روی فکر مسیح تأکید میکند که یک فکر فروتن و متواضع است. اگر شخصی بودم که با ایمان شفا میدادم، آنگاه معروف و مشهور شده و همه برای شفای بیماریشان به نزد من میامدند. بر روی صحنه نمایش بزرگ شفا دهندگان ایمانی شخصی شناخته شده میبودم. اما من چنین نیستم. خداوند عیسی مسیح طبیب اعظم است. او شفا دهنده حقیقی است. وقتی اولین بار مشخص شد که بیماری سرطان دارم، نامه‌های زیادی را دریافت کردم که به من توصیه می‌کردند به نزد این و آن شفا دهنده ایمانی بروم. نه، من به نزد هیچ یک از آنان نرفتم، بلکه دوست من فقط به دیدن یک متخصص سرطان خوب و به نزد طبیب اعظم رفتم. من با خداوند قرار ملاقاتی گذاشته و به او گفتم که میخواهم زنده بمانم و زندگی کنم. بیماری و مشکل خود را با او در میان گذاشتم و به او سپردم. همه افتخار و جلال آنچه برای من اتفاق افتاد از آن خداوند است. او مرا شفا داده و به من امکان زندگی بخشیده است. بنابراین در اینجا پولس را در اواخر خدمتش می‌بینیم که هیچ تأکیدی بر شفا ندارد. در کنار خود یک واعظ جوان را دارد که همکار و و هم رزم اوست، ولی از عطیه شفایی که در اختیار داشت برای شفای مریضی او استفاده نمی کند. چرا؟ چون پولس می خواهد تأکید را بر آنجا بگذارد که باید باشد، یعنی بر شخص خداوند عیسی مسیح. اکنون پولس اپافرودیتوس را به نزد ایمانداران فیلیپی باز می گرداند. در فیلیپیان فصل 2:28 می خوانیم: دلم می خواهد هرچه زودتر او را نزد شما بفرستم، چون می دانم که از دیدنش واقعا شاد خواهید شد. همین موضوع باعث خوشحالی من خواهد شد و از بار غمم خواهد کاست. پولس می خواهد که آنان شادمان باشند و نه در غم و اندوه، و می گوید همین موضوع باعث خوشحالی من خواهد شد و از بار غمم خواهد کاست. مشخص است که او نگران کلیسای فیلیپی بود، چون آنان به جای اینکه شادمان باشند دچار غم و اندوه شده بودند. در فیلیپیان فصل 2:29 می خوانیم: پس او را همچون برادری در خداوند به گرمی بپذیرید و از زحمات او قدردانی نمایید. چقدر پولس از این واعظ فیلیپی خوشنود بود. مردی مانند اپافرودیتوس بایستی مورد احترام و محبت قرار بگیرد. دوست من، ما بایستی به کسی که کلام خدا را تعلیم می‌دهد احترام بگذاریم. اگر او عطای تعلیم دارد که خدا از آن استفاده می‌کند، هم آن عطیه تعلیم و هم معلم باید مورد احترام قرار بگیرند. توجه ما بایستی بر روی کلام خدا متمرکز باشد. من دیگر در انواع گوناگون برنامه‌ها و جلسات که تمام توجه‌ها را بر روی مشکلات متمرکز می‌کنند شرکت نمی‌کنم. در آنها فقط بر مشکلاتی مانند مشکل مواد مخدر، مشکل اجتماعی یا اقتصادی، مشکل سیاسی، مشکل روابط جنسی، مشکل جوانان، زنان یا افراد مسن و غیره تاکید شده و سپس انواع راه حل‌های روانشناسی، سیاسی یا اقتصادی ارائه می‌شوند. دوست عزیز، مشکل اصلی این است که ما به سوی کلام خدا باز نمی‌گردیم. این کلام خدا است که عیسی مسیح و فکر او را آشکار می کند و می تواند راه حل مشکلات را نشان دهد. در فیلیپیان فصل 2:30 می خوانیم: زیرا جانش را در راه خدمت به مسیح به خطر انداخت تا به جای شما که از او دور هستید به من خدمت کند. اپافرودیتوس کار و خدمت مسیح را انجام می داد. او برای انجام این کار بایستی فکر مسیح را می داشت و از او می آموخت. هرگاه در مورد مردان و زنانی می خوانم که در آن روزگار زندگی می کردند، به هیجان می آیم و درس های آموزنده ای از آنها یاد می گیرم. این دوران در قرن اول میلادی است، یعنی در زمان امپراتوری روم. آگوستوس امپراتوری را در اختیار خود گرفته و قانون روم بر همه جا حاکم می باشد. هیچ نوع رحم و شفقتی به کسی نمی شود و همه چیز بر طبق نظم و قانون به انجام می رسد. هیچ قدرتی در آن زمان وجود نداشت که بتواند بر ضد حکومت روم ایستادگی کند، و آنگاه در آنجا تعدادی مردان معمولی مانند پولس رسول و افرادی که همفکر او بودن را می بینیم که انجیل و خبر خوش را به همه جا موعظه و اعلام کرده و می گفتند خدای خالق هستی وجود دارد که توسط رستگاری و آزادی از گناهان که بر روی یک صلیب رومی فراهم ساخت، رحمت و محبت عظیم خود را به انسانها نشان داد. در آن روزگار میلیون ها نفر به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردند، و اکنون این مرد معمولی یعنی پولس رسول را می‌بینیم که به یک سرباز رومی با زنجیر بسته شده است. او در حال چه کاری است؟ او فکر عیسی مسیح را دارد، و همچنین مرد جوانی را به نام تیموتائوس می‌بینیم که در یک شهر دور از خدا قدم بر می‌دارد. ممکن است می‌گویید نمی‌توانید در یک جامعه بی خدا یا غیر مسیحی برای مسیح زندگی کنید. به تیموتائوس نگاه کنید. او توانست به خوبی در چنین جامعه ای زندگی کرده و شهادتی قوی برای عیسی مسیح در میان مردم باشد. و سپس به اپافرودیتوس نگاه می کنیم. یک کشیش وفادار که در شهر فیلیپی زندگی می کرد. این شهر یکی از شهرهای مستعمره رومی و شهری کاملا دور از خدا و بت پرست بود. اپافروديتوس فکر مسیح را داشت و در میان مردم این شهر با عیسی مسیح زندگی کرده و او را به آنها معرفی می کرد. و حال به خودم نگاه کرده و می گویم دیگر بهانه‌ای نیاور و از زمان و روزگاری که در آن زندگی می کنی گله و شکایت نداشته باش. اگر این افراد می توانستند در قرن اول میلادی فکر عیسی مسیح را داشته و در اجتماع خود زندگی کنند، ما نیز امروز در قرن 21 میلادی می توانیم فکر عیسی مسیح را داشته باشیم، نه با تقلید کردن از او، بلکه با تسلیم شدن به او. روح خدا می تواند در زندگی ما فکر عیسی مسیح را تولید کند. چقدر امروز ما نیازمندیم تا فکر مسیح در وجود ما ساکن باشد و بر طبق آن زندگی و رفتار کنیم. داشتن فکر مسیح می تواند تحولات عظیمی را در زندگی ما ایجاد کند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.